بکل حادثین محتاجون الى محدث و مبدع قدیم، پس العالمو محتاجون الى محدث و مبدع قدیم. این اصاره استدلال اهل کلام است در برابر استدلال حکما که از راه امکان قیاس تنظیم می‌کنند. و باز قبلاً به عرض رسید که هر قیاس به اندازه حد وسطش اثر می‌بخشد. قیاس به اندازه حد وسطش مؤثر است. حد وسطی که اهل کلام با او قیاس درست کردن تغییر است، اون هم در عوارض و اعراض اشیا، نه در درون اشیا. چون قائل به حرکت جوهری نباشند و نبودند، اگر بگوین العالم و متغیران، یعنی العالم و متغیرون فی اعراضهی و عوارضه و کل متغیرین فی اعراضهی و عوارضه فهو حادثون فی اعراضهی و عوارضه، پس العالم و حادثون فی اعراضهی و عوارضه. تا اینجا را یک ماتریالیست انکار نمی کنه. اون که ماده را ازلی می داند این مقدار را می پذیرد که عالم روبنای او حرکت به دگرگونی است. محصول قیاس اول متکلم این است که عالم روبنای او دگرگون می شود. در قیاس دو که العالم متغیرون ای فی اعراضهی و عوارضه و کل متغیرن فهو حادثون، یعنی فی اعراضهی و عوارضه، نتیجه قیاس اول این بود که العالم حادثون فی اعراضهی و عوارضه. در قیاس دوم میگویند که العالم حادثون فی اعراضهی و عوارضه و کل حادثین فی اعراضهی و عوارضه فهو محتاج الى المحدث القدیم ای فی اعراضهی و عوارضه. اگر ماتریالیست مادی گفت ماده ازلی است و نیازی به مبدع ندارد، استدلال اهل کلام حل این شبهه را نمیتواند به عهده بگیرد، زیرا تغییر درون ماده را متکلم اثبات نکرد تا از راه تغییر حدوثش را اثبات کند و از راه حدوث نیازمندیش به مبدع قدیم را اثبات کند. او نمیتواند بگوید العالم محتاج الى المبدع به ذاتهی و اعراضهی و عوارضه، فقط میتواند به اندازه حد وسط استدلال خودش استنتاج کند. بگوید العالم محتاج فی اعراضهی و عوارضهی الى المبدع القدیم. بنابراین شبهه ازلیت ماده با برهان اهل کلام حل نمیشه. ولی اگر ما قائل شدیم به حرکت جوهری و ثابت شد به اینکه درون هر ذره‌ای و هستی هر موجود مادی همراه با سیلان است، اونگاه میشود گفت که عالم و جهان طبیعت و ماده کل موجود مادیین فهو متحرکن و متغیرون به ذاتهی، یعنی به هویتهی و اعراضهی و عوارضه. سراسر ذرات موجود مادی سیلان و دگرگونی است. پس کل موجود مادیین فهو متغیرون به ذاتهی، یعنی به هویتهی، نه به ذاتی یعنی ماهیتهی، به ذاتی یعنی به هویتهی و اعراضهی و عوارضه، یعنی متن خارج متن سیلان دیگر بود. اونگاه گفته می شود و کل متغیرن به ذاتهی و اعراضهی و عوارضه فهو حادثون به ذاتهی و اعراضهی و عوارضه فکل موجود مادیین ف و حادثون به زادی و اعراضی و عوارضی، یک پارچه سیالان دیگر گونیست. در قیاس دوم این چنین گفته می شود که کل موجود مادیین و حادثون فی زادهی و اعراضهی و عوارضه و کل حادثین فهو محتاج الی المبدا القدیم، پس فکل موجود مادیین محتاج فی زادهی و اعراضهی و عوارضهی الی المبدا القدیم. این قدرت حرکت جوهری است و برهان حرکت جوهری است که شبهه ازلیت ماده را برطرف میکند. نمی شود یک چیزی که ذاتن و با اعراض و عوارض در سیلان است او ازلی باشد. این خاصیت برهان حرکت جوهری. گذشته از این که بله اگر در هویتش
در ذاتش تغییر بشه،
اون قدمی که قائلن یعنی علل اعدادی رو تسلسل تعاقبی میتونن بگن، بلا اگر یک چیزی ذاتن سیال است او باقی نیست فضلن از این که قدیم باشد، هر لحظه تازه است، دو حالش یکسان نیست. رو حرکت جوهری ما باقی در جهان نداریم فضلن از قدیم. این ماده نبود و پیدا شد، اون ماده نبود و پیدا شد، اون ماده نبود و پیدا شد، و هر حادثی هم مبدا میخواد، پس همه این مواد مبدا میخواد.
یعنی از بین
اون ماده چون اون هیولا او را که در تمام حالات محفوظ است، او چون صرف الاستعداد است هیچ فعلیتی ندارد مگر به وسیله صورت. فعلیت او را صورت تأمین می کند، صورت هم که تازه است. هیچ فعلیتی ندارد، چون اگر یه فعلیت معین داشته باشد همه فعلیت ها را نمی پذیرد. ما یک توان مطلقی در جهان طبیعت داریم که همه چیز می شود. چیزی در جهان ماده نیست که قابل تبدیل به چیز دیگر. اون توان مطلق نباید هیچ فعلیتی داشته باشد. اگر یه فعلیتی داشته باشد قابل فعلیت های دیگر نخواهد. اون صرف الاستعداد است، و چون صرف الاستعداد بدون فعلیت یافت نمی شود زیر پوشش یک صورتی است. چون اون صورت در سیلان است و این هم کتاب اوست، به تبع او در سیلان
این کنون توان فعلیت
توان محض باشد. بله، چون اگر خودش یه چیز معین باشد، اگر چیز معین باشد که همه چیز نمی شود، صرف توان هیچی نیست. در طرف کمال یک صرف الفعلیتی است که حق تعالی است، او سایه افکن همه موجودات است. در طرف نقص یک صرف الاستعدادی است که زیر دست و پای همه موجودات مادی است. نه، این با صورت خلق می شود، بی صورت خلق نمی شود. بله، پس بنابراین خودش صورت ندارد، خودش فعلیت ندارد. الان ما یا با مشاهده است، یا با احساس است، یا با استقراست، یا با تجربه است، می شود اثبات کرد که سراسر جهان طبیعت به هم مرتبطند، که همه چیز می شود. چیزی نشود محال است. حالا یا بلا واسطه یا مال واسطه، یا با وسایل کم یا با وسایل زیاد. آنی که همه صور را میپذیرد نباید خودش صورت معین داشته باشد. از او تعبیر میکنند به هیولای اولا، ماده اولا یعنی توان محض، میتواند بشود، در برابر قدرت محضی حق تعالی نازل‌ترین درجه هستی توان محض است که در اون از اون سر تا این سر جهان ماده این هست، زیر دست و پای همه هم هست و همه چیز میتواند همه چیز بشود. آب میتواند آتش بشود، عسل میتواند زهر بشود و مانندان، یا با وسایط کم یا وسایط زیاد. بنابراین شبهه ازلیت ماده را حرکت جوهری میتواند حل کند.
آقا ببخشید، بعضی در کتاب خونیم که میگن که ماده ازلی است در این اون که در حال تغییر و سیران و حدوثه، یعنی مسبوق به عدم هم هست و قدیم هم هست، احتیاج به مبدعی و محدثی نداره.
اگر یک چیزی در حال سیلان و دگرگونی است و سیلان در جوهر او و در هویت او راه دارد، پس هستی او هر لحظه تازه است، دیگر ازلی نه، این باقی نیست، فرض نزدیک قدیم باشه. این چگونه ازلی است که هر لحظه تازه است؟ فقط یک مفهوم دوام و قرار ذهنی است که ذهن انتظام میکنه رو جامعه اینها، ولی در خارج درون و بیرون این هر لحظه تازه است، درون و بقدیم. این خاصیت برهان حرکت جوهری است. حرکت جوهری آثار دیگری هم دارد که اون آثار بر برهان حدوث و تغییر بار نیست. اگر انسان با حرکت جوهری انس گرفت و برای او روشن شد که هر لحظه چه در رشته‌های علمی و چه در رشته‌های عملی درون اوست که دارد تغییر میپذیرد و کامل میشود، این بهتر به فکر آینده خود هست و بسیاری از مسائل قیامت با حرکت جوهری حل میشود. در ذیل کریمه فتعتون افواجا، اونجا فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند، هم مرحوم امین‌الاسلام طبرسی در مجمع و هم زمخشری در کشاف، که خدای سبحان در قیامت عده‌ای را به صورت‌های گوناگون و به صور حیوانات گوناگون در می‌آورد. این تناسخ ملکوتی با حرکت جوهری حل می‌شود که انسان باطنش حیوان می‌شود و در قیامت ظهور می‌کند، نه اینکه روح از بدن انسان مفارقت بکند و بدن یک حیوان دیگری به نام خنزیر یا امثال ذلک تعلق بگیرد. نه، همین است که دارد خنزیر می شود و همین است که علم و عمل او دارد درون او را می سازد، نه اینکه کارهای ما، اندیشه های ما، اعمال ما روبنا باشد، کاری به درون ما نداشته باشد. این چنین نیست. این که فرمود یحشر الناس علی نیاتهم، به خاطر آن است که این علم و اون عمل دارد درون ما را می سازد و ما با این رفتار ما یاد داریم به سمت انسان کامل شدن می رویم یا واقعا داریم حیوان می شویم. فردا که این اعراض و عوارض کنار رفت، درون ما روشن می شود که فرون حیوان بودیم یا فرون حیوان. این طور نیست که اگر کسی را به صورت یک حیوان در بیارن، یعنی شکلش به ساختمان بدنیش رو عوض کردن. این طور که نیست. این واقعا شده در اون عالم به صورت فرون حیوان در آمده، چون در دنیا در این مسیر داره حرکت میکنه. بسیاری از مسائل دینی با حرکت جوهری حل میشود. تأثیر غذاهای حرام و حلال در کیفیت افکار و اندیشه ها اثر میگذارد، چون غذای امروز است که فکر فردا میشود. رو حرکت جوهری این چنین نیست که ماده فقط بدن را تأمین کند و اندیشه سابقه مادی نداشته باشه. این چنین نیست. اگر گفتن غذاهای حلال و حرام اثر دارد، برخوردهای زشت و زیبا اثر دارد، رفتار خوب و بد اثر دارد، برای آن است که همه اینها در سیر وجودیشون به مرحله تجرد میرسن. هم بحث معاد را به عنوان یک امر ضروری تثبیت میکند، هم بسیاری از مشاهد قیامت را میتواند استدلالی کند تا اونجا که فکر بشر میرسد، و هم بسیار از ظواهر دینی را که قضاهای بد و خوب در طرز تفکر اثر میگذارد میتواند حل کند. اینا از صورت تعبد محض بیرون میان، جنبه استدلال به خود میپذیرند و هم سایر برکاتی که دارد. این باید بیاد به خواست خدا، که یکی از ادله ضرورت معاد، که معاد ضروری اون لا ریب فی برهان حرکت است. بنابراین باید حرکت جوهری از راه‌های مختلف اثبات بشود تا اینکه به فروعات و نتایجش برسیم. یکی از ادله حرکت جوهری آن است که هیچ موجود مادی بدون صورت نخواهد بود، یعنی ماده محض و استعداد صرف بدون فعلیت وجود پیدا نمی کند. صورت جسمی هم همین طور است. این چه نیست که صورت جسمی بدون صورت نوعی وجود داشته باشد، یعنی یک شی جسم محض باشد و هیچ اثر از آثار صور نوعیه در اون نباشد. یک شی جسم باشد بدون اینکه هیچ اثری در عالم بر او مترتب باشد، یه هم چیزی نیست. هر جسمی همراه با صورت نوعی است، یعنی هر چیزی در عالم بالاخره یک نوع خاصی است، یک جوهر مخصوصی است، یک صورت ویژه است که آثار خاص را به دنبال دارد. این یه مقدمه. همونطوری که ماده بی صورت نیست و صورت جسمیه هم بدون صورت نوعیه نخواهد بود، هر چیزی که در عالم هست با فعلیت همراه است. این مقدمه اولا. مقدمه دوم آن که ممکن نیست ماده صورت را ولو برای یک لحظه کوتاه، یک آن هم ترک کند. اگر برهان اقامه شد که بین ماده به صورت تلازم هست، و اگر برهان اقامه شد که انفکاک ماده از صورت محال است، در محال فرق بین کم و زیاد نیست، فرق بین یک لحظه یا زمان ممتد نیست. مثلا اگر گفتیم دور محال است یا اجتماع نقیزه این محال است، این فرق نمی کند، خواه در یک لحظه دور لازم بیاید خواه در یک زمان ممتد. جمع نقیزه این محال است، ولو یک لحظه ولو یک آن. فرق بین یک لحظه و زمان ممتد نیست. این هم مقدمه دوم. با حفظ این دو مقدمه، تحولاتی که در بین تبایع انجام میگیرد که صور نوعی عوض میشود، یعنی یک خاک میبینیم به صورت یک خوشه گندم در میاد، یک قطره باران به صورت یک دور در میاد و مانند آن، این تحولها که در صور نوعی انجام میگیرد در درون اینها تغییر پیدا میکند نه در بیرون، این یا به نحو کون و فساد است که حکمای مشا به دیگران پنداشتند، یا به نحو حرکت جوهری است. چیزی که صورتی را از دست میدهد و صورتی را میگیرد، تغییر در صورت اوست. این یا به این نحو است که دفعتن فاسد میشود و دفعتن صورت بعدی متشبن می شود، یا در سیر وجودی به نحو حرکت مستمر صورتی تبدیل به صورتی دیگر می شود. دیگران می گفتند تغییر و دگرگونی دو قسم است، یا دفعی است یا تدریجی. اگر دگرگونی دفعی می بود، از او به کون و فساد نام ببردن. کون و فساد عبارت از دیگر گونی های دفعی است. و اگر دگرگونی تدریجی باشد از او به حرکت نام میبرند. و می گفتن ما دگرگونی هایی که در خارج داریم دو قسمن، بعضی ها دفعی هن به نام کهون و فساد، بعضی ها تدریجی هن به نام حرکت. آیا می شود ما کهون و فساد داشته باشیم، یعنی حرکت تغییر دفعی داشته باشیم یا نه؟ می شود یک چیزی دفعتن صورتی را از دست بدهد و صورت دیگر بگیرد یا نه؟ آیا کون و فساد که تحول در صورت هست ممکن است یا محال؟ با یکی از براهین حرکت جوهری اینه که تحول در صور هست و به نحوه دفعی یعنی کون و فساد بودنش محال است. چاره جز چرا محال است؟ که یک شی دفعتن صورت را از دست بدهد و دفعتن صورت دیگر بگیرد. چون دفعتن صورتی را از دست دادن و دفعتن صورتی را گرفتن، یعنی زوال صورت قبلی دفعی است، در آن است، نه تدریجی تا در زمان باشد، و حدوث صورت بعدی هم در آن است، نه تدریجی تا در زمان باشد. دفعتن صورت قبلی فاسد می شود و دفعتن صورت بعدی حادث می شود، یعنی صورت قبلی در یک آن از بین می رود، صورت بعدی در آن بعد حدوث پیدا می کند. معنای دفعی این است در برابر تدریج. آن چون طرف زمان است، دوتا آن ممکن نیست در کنار هم قرار بگیرند. صرف نظر از این که آن در خارج وجود ندارد مثل نقطه، زیرا اگر آن یک موجود مادی می بود و در خارج موجود می بود، چون قسمت پذیر نیست می شود جز الهات جزا، زیرا اگر قسمت پذیر باشد به ماضی و مضارع به آینده تقسیم بشود که می شود زمان. آن اگر موجود باشد یعنی جز الهات جزا، چون اگر قابل تجزی باشد به گذشته و آینده می شود زمان، دیگر آن نیست. پس آن در خارج موجود نخواهد بود. این یه فرض ذهنی است که می گوید زمان که تمام شد به آن می رسیم. اون نفاد زمان و انقطاع زمان آن نام دارد، همونطوری که نقطه در خارج نیست و لا جز الهات جزا در بین مطرح بود، آن هم در خارج وجود ندارد. آن انقطاع زمان است. گذشته از این که آن در خارج وجود ندارد، تتالی دوتا آن هم محال است. این که در کتابهای فلسفی میگوین یلزم و تتالی الانات تشافر آنات، برای آن است که با قطع نظر از این که آن در خارج وجود ندارد، دوتا آن در کنار هم قرار نمیگیرن، مثل که دوتا نقطه در کنار هم قرار نمیگیرن. نقطه پایان خط است، این خط بیش از یک پایان ندارد. وقتی این خط تمام شد میشود نقطه. اگر بعد از اون نقطه خط دیگر شروع بشود، پایان اون خط جدید نقطه جدید دارد. و قبل از اینکه خط جدید شروع بشود، در کنار این نقطه نقطه دیگر قابل فرض نیست، چون نقطه نهایت الخط است. این خط اول هم که تمام شد، یک شی هم که بیش از یک پایان ندارد. لذا دو تا نقطه کنار هم جمع نخواهد شد، دو تا آن هم کنار هم جمع نخواهد شد. این زمان که از حرکت خاص انتزاع شد، وقتی تمام شد از انقطاع زمان ما آن انتزاع میکنیم. زمان هم که دیگر دو تا پایان نداره، دو تا انقطاع نداره، میشود یک انقطاع و یک آن. لذا فرض آن دیگر در کنار آن اول محال است. تتالی آنین، تشافع آنات که در کتاب های عقلی معمولا تعبیر میکنن فرض صحیح ندارد. اون یکونش تدریجی است، کنش لافی زمان است، دفعی نیست. چون مثلا درباره تنظیم کارها میفهمد که قدر اقوات ها فی اربعه ایام سواء للسائلین، کار است که تدریجی است، وجود مادی است که تدریجی است، اما ایجادش که به مبدا مرتبط است، او با عالم امر ارتباط دارد و عالم امر بیرون از زمان است. چیزی که بیرون از زمان شد نه دفعی است نه تدریجی، چون دفعی بودن به تدریجی بودن عدم ملکه است، مقسمش زمان است. موجود مادی یا در زمان است یا لافی زمان یا فی انقطاع زمان. اگر یک موجود مجرد بود نه دفعی است نه تدریجی. آیه کریمه انما امره اذا اراد ان یقول له کن فیکون ناظر به این است که هر وجودی به ایجاد الهی است. ایجاد الهی لافی زمان است، وجود اون شی تدریجی است یا فی اربعه ایام است یا نظیر فصول چهارگانه یا ستت ایام است نظیر آفرینش مجموع سماوات و ارض. هم سر زده
آقا این قدر که جمع بین نقطه در این که در گفتن که خط عبارت از اشتباه عدت نقاط در ریاضیات،
این برای تصویر ذهن ماست و الا خط مجموع نقاط نیست، چون نقطه طول و عرض و عمق ندارد، مجموع چیزی که بعد ندارد بعد پیدا نمی شود. این خطی که با خودکار و مداد روی کاغذ رسم میکنیم این جسم است، این خط نیست، برای اینکه یه جرم مادی است به وسیله نوک قلم و خودکار و مداد روی کاغذ پهن شده، این جسم است در حقیقت. اون خطی را که میگوین او پایان سطح است. این یه جسم رقیق است که اگر ما با چشمای مسلح ببینیم میبینیم که صدها ماده ریز در همین این خط مرسوم رو کاغذ هست در حقیقت. بنابراین نه تنها وجود آن در خارج محال است، دوتا آن هم در کنار هم جمع نمی شود، لذا تعبیر میکنن بلا یلزم تتالی الانات و امثال ذلک. رو این امر اگر از دست دادن صورتی و گرفتن صورت جدید به نحو کون و فساد باشد، اونطوری که در حکمت مشا مطرح بود، یعنی از دست دادن صورت قبلی دفعتن و در آن است، حدوث صورت بعدی دفعی است و در آن است، یلزم که بین این دوتا آن یک زمانی باشد، چون دوتا آن کنار هم جمع نخواهند شد، حتما بعد از این آن باید یک زمانی باشد که پایان اون زمان بشود آن دوم، و الا دو تا آن کنار هم مستحیل است، مثل دو تا نقطه، چون زمان که تمام شد به آن میرسن و تا زمان بعد نیاید آن بعد ندارد. اگر چنون که تحول‌هایی که در صور پیدا می شود، یعنی خاکی سیب می شود یا سیبی خاک می شود، آبی هوا می شود یا هوایی آب می شود، صورتی را از دست می دهد به صورت جدید می پذیرد، اگر کون و فساد باشد لازمش آن است که صورت قبلی را در یک آن از دست داد و صورت بعدی را در یک آن به دست آورد، و بین این دوتا آن هم یک زمانی باید باشد، ولو خیلی کم، ولو با رقمهای ریاضی هم به حساب در نیاید، بالاخره یک زمانی میخواد. در اون زمان ولو خیلی کم این ماده صورت قبلی را از دست داد و هنوز صورت بعدی را پیدا نکرد، یلزم ان تکون المادتو بلا صوره، و برهان تلازم ماده به صورت میگوید ماده نمیتواند بدون فعلیت و بدون صورت یافت بشود، ولو در یک لحظه کم. در محال‌های عقلی بین کم و زیاد فرق نیست. این کم و زیاد فرق نیست. برخلاف مسائل نقلی که احیانا می شود گفت که دلیل از مقدار کم منصرف است، اما در مسائل عقلی جای انصراف امثال ذلک نیست. نمی شود گفت به این که 2.8 یا 2.1 به علاوه 2 مساویست به 4، اون 1 معفوب است، چون دلیل منصرف است. این را می شود گفت اگر انسان چند کیلو گندم خرید، اگر یک رقم خیلی رقیق و کمش خاک باشد، می گوین عرف انصراف قائل است و می گوید این همون 4 گندم است. اما تو مسائل ریاضی که جای انصراف نیست. مسائل فلسفی از مسائل ریاضی قوی تر هست، چون مسائل ریاضی جزمی است در محدوده ماده و کم، مسائل فلسفی جزمی است گسترده که حتی این رمز زیر پوشش میگیره. بنابراین نمیشود در مسائل عقلی مسامحه کرد، گفت به این که در اون یک زمان کوتاه ماده اگر بی صورت باشد عیب ندارد، چون خیلی کوتاه است، قابل عفو است. این چنین نیست. مثل این که ما بگوییم در یک لحظه کوتاه دور جایز است، در یک لحظه کم سلب و شیء نفس جایز است، در یک زمان خیلی کوتاه ثبوت و شیل نفسی ضروری نیست. اینها رو نمیشه گفت. بنابراین تحول‌هایی که در صور انجام میگیرد، یعنی آبی بخار و هوا میشود، هوای آب میشود و مانند آن، نمیشود گفت اون صورت را دفعتن از دست میدهد و نمیتوان گفت این صورت جدید را دفعتن تحصیل میکند. باید پذیرفت که این تحول که زوال صورت قبلی و حدوث صورت بعدی است، این به تدریج است و سیلان. یعنی اگر صورت نوعیه‌ای بخواهد به صورت نوعیه دیگر تبدیل بشود، با حرکت است، نه با دفعی، نه با کون فساد. یعنی اگر آب هوا می شود، هوا آب می شود، رو حرکت است، نه رو کون فساد. و چون مسیر این حرکت جوهر است، پس حرکت در جوهر است، می شود جوهری. یه وقت مسیر حرکت عرض است، آب گرم می شود، آب سرد می شود و مانند آن. چون مسیر حرکت حرارت و برودت است، این حرکت در کیف است. یک وقت آب دارد زیاد می شود، این شیر رو باز کردن، آب و حوض دارد زیاد می شود، این حرکت می کند اما در کم حرکت می کند. این 2 شده 10، این 10 شده 20، این در کمیت حرکت کرد یا در شکل حرکت کرد. کم کم از این حوض مکعب شکل وارد یک استخر کره‌ای شکل می شود، شکل این آب عوض می شود، یا کم این آب عوض می شود، یا حرارت برودتش عوض می شود. چون مسیر این حرکت ها کم و کیف است، حرکت در عرض است. یه وقت آب بخار و هوا می شود، چون مسیر این حرکت جوهر است، حرکت در جوهر است. و چون تحول هرگز در آن صورت نمی پذیرد، ممکن نیست دفعتن صورتی را از یک طبیعتی گرفت و دفعتن صورتی را به طبیعت داد، پس این دگرگونی هایی که در صورت انجام میگیرد، یعنی در جوهر انجام میگیرد، به نحو حرکت خواهد بود، نه به نحو کون و فساد. پس کون و فساد در جهان طبیعت میشود محال و حرکت جوهری میشود ضروری. یعنی تحولات گست به حرکت است.
تلازم بین ماده و صورت جایی که ماده تبدیل به مجرد میشه، چطوری تفسیر میشه؟
اونجا چون ماده دیگه نیست، نه ماده هست و بی صورت. صورت بله، صورت مادی که کارش با ماده است و صورت مادی که احکام ماده را دارد، تغییر، تجزی، تقسیم و مانند آن، این بی ماده نخواهد بود. اما وقتی مجرد می شود دیگر هیچ حکمی از احکام ماده را ندارد، قابل تغییر نیست، قابل تبدل نیست، قابل تجزی نیست و مانند آن. یه همچی صورت مجردی نیازی به ماده ندارد. اما تخصصا از دلیل عقلی خارج است، چون ادله عقلی عقلیت الاحکام لا تخصصو. در دلیل نقلی می شود یک سالبه جزئیه مخصص یک موجبه کلیه باشد، ولی در مسائل فلسفی اگر یک قانون کلی به نحو موجبه کلیه عرضه شد و یک جا سالبه جزئی داشتیم، این نقیض او خواهد بود، این نشانه بطلان اون است. تخصیص در دلیل عقلی نشانه بطلان اون حکم عقلی است، برخلاف دلیل نقدی که نه تنها نشانه بطلان اون است بلکه مؤکد صحت اوست، که میگن استثناء مؤکد عموم عام. عقلیت الاحکام لا تخصصو، اگر هست تخصص است نه تخصیص. اگر صورت هیچ حکمی از احکام ماده را نداشت میشود مجرد، اون صورت مجرده دیگر با ماده تلازمی ندارد. بنابراین کون و فسادی که حکمای پیشین اون را تصحیح کرده بودند در تحول سوری فرض ندارد و در جهان طبیعت کون و فساد رأساً محال است. ولو یک موردم باشد ما کون و فساد نخواهیم داشت. چرا؟ چون در برهان عقلی فرق بین یک مورد و چند مورد نیست، فرق بین مدت کوتاه و دراز مدت هم نیست. پس اگر چیزی بخواهد صورتی را از دست بده و صورت دیگر بگیرد، حتما با حرکت است و این میشه حرکت جوهری. این یکی از برای حرکت جوهری است. حالا رو این اگر مسائلی هست مطرح کرد.
این
آقایی بود که خود شما باید میکنون فساد شده، پس این ممکنه تلازم بین ماده و صورت هستن؟ نه، تلازم ماده و صورت قبول دارم، ولی خیلی از مسائل هست که لوازم غیر بیان یک اصل است. انسان به همه اون لوازم که اطلاع کافی ندارد، یک اصل رو میپذیرد، بعد یک حکیم دیگر میگوید که لازمه این حرف فلون مطلب است، پس باید از اصل دست برداری. بعد این بله، اینا یه اصطلاحات شیمی است و فیزیک است، اینها رو عوض میکنن. بله نه، خب اینها حرکت جوهری نیازی به این مسائل ندارد، چون اینها مربوط به علم است، یعنی مربوط به شیمی است، مربوط به فیزیک است. مسائل حرکت جوهری نه، نه ها اینا عوض میشه واسه بله، اینا عوض نه، اینها چون یک مثال های شیمی است، اینا در مسئله حرکت جوهری هیچ نقش ندارد، یک مثال هایی است. بله اینها رو انشاءالله عوض میکنم. حرکت جوهری این بود که چون حرکت به اعتبار اون مقوله به اقسام تقسیم میشه، مقوله ای که حرکت در اون یعنی مسافت حرکت، چون حرکت خروج و شیء است من القوه الی الکل، حرکت یک متحرک میخواهد، یک محرک میخواهد، یک قوه میخواهد که از اونجا شروع کند و یک فعل میخواهد که به اونجا برسد و یک زمان میخواهد که مقدار حرکت را اندازه بگیرد و یک مسافت. مسافت حرکت همون مقوله است که این حرکت در اون مقوله راه دارد، در اون مقوله راه دارد. اگر حرکت در مقوله کم بود میگن این و کیف بود میگن کیفی و کذا و کذا. اگر حرکت در جوهر بود یعنی مقوله جوهر مسافت حرکت بود، این شی در صورتهای جوهری حرکت کرد میگن حرکت جوهری. این را پیشینیان نمیپذیرفتن. مرحوم صدر المتعلهین اشکالاتش برطرف شد و در بیان قبل از مرحوم صدر المتعلهین کم و بیش بود ولی حکما مشان و انه این پذیرفتن. ایشون آمدن شبهاتش برطرف کردن، گفتن نه تنها حرکت جوهری ممکن است بلکه حرکت جوهری هم به ضروری است، کون و فساد ممکن. بقای موضوع یا از این جهت جواب داده می شود که حرکت اگر در امر عرض باشد، مسافتش عرضی باشد، اونجا نیازی به موضوع دارد، و اگر حرکت در جوهر باشد، خود جوهر نفس حرکت است، نیازی به موضوع ندارد. یا این که نه، اگر هم حتما یک موضوع ثابتی میخواهند که صدق حرکت محفوظ بماند، بگوییم این شی قبلا اون حال را داشت و الان این حال را دارد، همون ماده اولا با صورت ما کافی است. صورت ما یک امر سیال است که با همه صور هست، نه امر ذهنی، چون به نحو حرکت و تدریج هست مثل نهر روان که در هر حال صورت صادق است، چی آنی نیست که این بی صورت باشه و خلاف کون و فساد.
خب اون وقت چون در صورت و ماده وقتی که صورت تغییر پیدا کنه حرکت در جوهر تغییره، فرض است که صورت متغیر است، ماده هم داره از قوه به کمیت میرسه، جسم هم متغیره، پس یک قراری در کار نیست.
نه، قراری در کار نیست.
خب وقتی که قرار نباشه موجود بی قرار چیه؟
همین حرکت است که محرک میخواهد، همین هر لحظه سیرورت دارد، شدن هست. و تعبیرات قرآن کریم هم سیرورت هست، نه تنها سیر، نه تنها انسان دارد سیر می کند. یه وقت هست می فهمد انسان دارد سیر می کند، یه وقت دارد می شود. بئس المسیر، تعبیری که در باره جهنمی ها دارد، می فهمد مأواهم النار و بئس المسیر، این بد سیرورتی است، بد شدنی است. نه اینکه این شخص جهنمی میاد سیر میکند تا به جهنم میرسد، این بد سیرورتی است، این در آتش میشه. اگر فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونایی که اهل قسطند یعنی اهل ظلم و جورند، به جای اینکه اهل قسط و عدل باشند اهل قسط و جورند. این کسی که در قسط و جور سیر میکند، این کم 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 شدنش به اینه که بشه حطب. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، همین هیزم جهنم است، گذشته از هیزم های دیگری که هستند، این سراپا شعله است و این جز با حرکت جوهری قابل فهم نیست که انسان چگونه انسان هست و هیزم می شود. نه اینکه انسانیتش از دست بده بشه هیزم، ولی که عذاب نیست. انسان انسانیتش از دست بده بشه چوب، خب چوب چه عذابی میبینه از سوختن؟ انسان است که چوب شده است، این به حرکت در این طرف پایین رفته، او در طرف بالا رفته. تعبیرای سیرورت و امثال ذلک این با حرکت جوهری قابل فهم هست. رحمت الله علیه. از کنم که بله اشاره که آمده بودم از آلون هم دیم که داری کار کنم که مجموعه شبه ها بودیم و شما بزرن که چی بازی شده.
یک مسئله راجع به جلسه آینده همین درس جمعه 14 محرم انشاءالله، دیگه نیازی به نامه نوشتن اینها نداره. مسئله دوم این که انشالله سر وقتی که آقایون به حمدالله همشون باید در دانشگاه ها مظهر عمل به و نظم امرکم باشن، سر وقتش بیره اینجا سر ساعت ده انشالله حضرت استاد شروع می فرمند. دوم این که انشالله سر وقتی که آقایون به حمدالله همشون به جلسه
تعبیرهای سیرورت و امثال ذالک این با حرکت جوهری قابل فهم هست.
یک مسئله راجع به جلسه آینده همین درس جمعه 14 محرم انشاءالله دیگه نیازی به نامه نوشتن و اینها نداره. مسئله دوم این که انشاءالله سر وقتی که آقایون به حمدالله همشون باید در دانشگاه ها مظهر عمل به و نظم امرکم باشن، سر وقتش بیره اینجا سر ساعت ده انشاءالله حضرت استاد شروع می فرمند. در